بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در بحث محکم و متشابه بودیم، بحث روایی بحث محکم و متشابه رو در خدمتش بودیم، قسمتی از روایات رو خوندیم و مباحث عظیمی که در بحث محکم و متشابه بوده رو حالا در تطبیق روایی هم داریم انشاءالله استفاده میکنیم. اگر اشتباه نکنم در روایت و فی الدر المنصور اینم خوندیم که ان رسول کان یکثر فی دعای ان یقول اللهم مقلب القلوب و فی الکافی ان صادق ان ابیه ان آبائه علیهم السلام. این روایت بسیار بلندی است، شاید اصلا خودش یک روایت درسی باشه که به اصطلاح این رو باید مفصل خوند، هرچند ما اینجا مجبوریم که در همین مراتب ظاهریش عبور بکنیم، اما دیگه این روایت عظیمی است، دوستان حتما به شروعش رجوع بکنن. و فی الکافی عن صادق عن ابیه عن آبائه علیهم السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نقل کرد امام صادق از آبائش از رسول گرامی اسلام که حضرت این خطبه رو بیان کردن و این حدیث رو بیان کردن که یا ایها الناس انکم فی دار هدنتن، شما در خانه سازش و صلحید، در یک خانه ای که حالا بیان میکند هدنه چیه، فی دار هدنتن، در دار هدنه هستید. هدنه از همون مداهنه و به اصطلاح اون صلح و اون به اصطلاح سازش از این به اصطلاح ریشه ها گرفته میشود که حالا بیانش بیشتر میاد. و انتم علا زهر سفرن، حالا نگید که مداهنه با هدنه ریشش مختلف، معنا مقصود، و انتم علا زهر سفرن، شما بر پشت در حقیقت یک مسیری سوارید، یعنی که انهو بر مرکبی سوارید که دائما داره حرکت میکنه، توقفی ندارد، مسیر شما مسیر سفر است، زهری که بر او قرار دارید زهر سفر است. و سیرو بکم سریع اون، و این حرکت برای شما بسیار سریع واقع می شود، یعنی یه موقع از انسان بر یک مرکب کندرو سوار است، آهسته آهسته میره، اما یه موقع بر مرکب یک مرکب به اصطلاح سریعی سوار است، حالا بگید که هواپیماست مثلا مستاقش به نسبت وسائل سفر دیگه، یا بگید قطارهای تندرو هم به نسبت وسائل، این بر یک مرکب سریعی است که تا چشم بر هم بزنید میبینید نیستید. لذا انسان فکر میکنه که از مثلا کره زمین شدت حرکتش به دور خودش و به دور خورشید یک سرعت بسیار عظیمی است، اما انسان چون روی این قرار دارد و این رو احساس نمی کند، این احساس عدم سفر می کند، مسافر نمی بینه خودش رو، خورشید رو می بینه که داره حرکت میکنه، نمی دونه که این داره به دور خورشید می چرخه و به دور خودش، شب و روز چرخیدن زمین به دور خودشه با یه سرعت زیادی که الان من سرعتش رو یادم نیست که چه سرعتی گردش زمین به دور خودش و به دور خورشید داره، که این دو سرعت ترکیبی اینقدر سریع است، ما خلاصه از شدت سرعتش آرامش و در حقیقت این سکون میبینیم. اینم از عجایب است که چشمبندی خداست، حیرتم از چشمبندی خدا که خدا واقعا ما در این زمینی که عین حرکت و شدت حرکت است ما احساس آرامش و سکون میکنیم. و سیرو بکن سریع، نه فقط بر زهر سفرید بلکه سرعت سفر هم دارید، سرعت حرکت هم دارید. وقد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبدیان کل جدید، شما میبینید که شب و روز و خورشید و ماه به لحاظ این که شب و روز خورشید و ماه آشکارشون میکنن دیگه. رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدیدن، اینا دائما میپوسانند و از بین میبرند هر جدیدی را، هر جدیدی که میاد. اینا دائما شب وقتی که میرسد روزی رو که بود از بین برد و عمری رو که در اون روز بود پایان داد، یا شیئی رو که اجلش رسید، همین شمس و قمر و شب و روز پایان حیات اون شیء رو نشون دادن که قد رأیتم اللیل و النهار و الشمس و القمر یبلیان کل جدیدن، اینها که انهم میپوسانند، اینها نشان دهنده اون گذران هستند و لذا چون نشان دهنده اون گذران عمر هستند که انه یبلیان اینها کل جدید را و یقربان کل بعید، از این طرف اونی رو که بود انگار به این میبرن و از اون طرف اونی رو که نبوده و دور بوده و آینده بوده میرسانند. یقربان کل بعید، اونی که نبوده رو میرسانند، پس اونی رو که بوده میگذرانند و یبلیان اونی رو که نبوده میرسانن. این بحث دوستان دیگه توجه دارن که بحث روایی که به اصطلاح شروع کردیم اگر جاشو میخوان پیدا بکنن بعد از سوره آل عمران آیه 79 بحث رواییشه که اولین بحث رواییه در اینجا، چون دو تا بحث روایی داره. اولین بحث رواییشه که آغاز کردیم تقریبا 3-4-5 صفحه که گذشته، اون در حقیقت بحث رواییه. خب میفرمایند که و یبلیان کل جدیدن و یقربان کل بعیدن و یعتیان به کل موعودن، هر چیزی رو که وعده داده شده میرسانن. تمام اون وعده ها حالا چه در رابطه با موت افرادی است که وعده داده شده، چه در رابطه با اون ظهوری است که، چه در رابطه با قیامتی است که، هر کدوم از اینها رو بگید، اون چی که وعده داده شده برای انسان، یا من نعمره ننکسه فی الخلق، یا اینکه این درخت رو می نشاند این دانه رو تا ثمر داد، همین ها باعث میشن این به ثمر هم برسد. یعنی اون چی که وعده هست، چه وعده های ظاهری مادی، چه وعده های معنوی، همه اینها با همین حرکت داره میرسد. و یعتیان به کل موعودن فاعدوا الجهاز لبعد المجاز، پس اگر اینجوریست و اینها قطعی است و مشهود است و عینیست و همه دارن میبینند، فاعدوا الجهاز، پس باید برای این مسیری که اینقدر سری داره طی میشه و به سرعت تمام میشه، یبلیان کل جدیدن و برای این مسیر، پس باید توشه برداشت. اعدوا الجهاز، آماده کنید توشه را، لبعد المجازه، برای این سفری که سفر سری و دوریست، لبعد المجاز، برای این سفر دور که هیچ جام توقف نداره. یعنی حتی همین توشه رو اینجوری نیستش که این توشه رو شما یه فرصتی پیدا کنید در یه آرامشی بخواید بردارید، در همون حالی که کاروان در حرکت سریع خودش هست باید این توشه رو برداشت، نه اینکه این کاروان توقفی در یک منزلی میکند بعد تو این توقف انسان بخواد بردارد. ببینید یه موقع از انسان یه جا متوقف میشه، میگه اینجا حالا یه دوری تو بازار بزنن، یه موقع هستش همون حالتی که داره حرکت میکند و تندم حرکت میکند و توقفم ندارد، انسان باید برای خودش اون وسائلم بردارد. گاهی این ورزشکارهای دوی به اصطلاح استقامت رو دیدید، اینا دارن در همون حالی که میدوئن، در حالی که دارن میرن آبشون هم میگیرن در همون دویدن، از به اصطلاح اونایی که کنار وایسادن اگر طولانی تر از این هست غذاشون هم میگیرن در همون حالتی که دارن میرن. یعنی فرصتی برای این که توقفی باشد تا انسان حالا اینجا رفع نیازی بکند در کار نیست، بلکه باید در حقیقت تو همون حین حرکت انسان به اصطلاح اون نیازهاش رو هم تا قدری که مقدوره برطرف کند. خب آقای این ظاهرن متن رو هم گذاشتن روی صفحه که دوستانی که کتاب ندارن از رو متن ببینن. خب بعد می فرماید که قال فقام المقداد ابن الاسود، مقداد که آدم دلش خنک میشه اسم مقداد رو که میشنود، از اون شخصیت های ولایی عظیم مثل سلمان و ابوذر، این سه بزرگوار بر تارک بالاخره با عمار، اینها بر تارک اون جبهه ولایت می درخشند که سلمان، ابوذر، مقداد و همچنین عمار یاسر، اینها میدرخشن، از اون شخصیت های ولایی هستن که انسان دلش خنک میشه. فقام المقداد ابن الاسود فقال یا رسول الله و ما دار الهدنه، این که شما فرمودید که انکم فی دار هدنه، دار هدنه چیست؟ فقال دار و بلاق و انقطاع. خیلی راجع به این گفتگو کردند. حالا ما فرصتی برای او نداریم، عرض کردم روایت خیلی روایت بلندی است، اما دار و بلاق و انقطاع، دار هدنه یعنی داری که تا میرسد انسان بهش باید حرکت کند، یعنی بلاق رسیدن و انقطاع کندن و رفتن، یعنی اینجور نیستش که انسان سکون و حرکت، رسیدن و جدا شدن با هم محقق میشه، یعنی همون لحظه ای که میرسی همون لحظه هم باید بری، نه اینکه میرسی بعدن میری، نه، دار و بلاغ و انقطاع، انسان میرسد به اینجا، همون جوری که در قرآن کریم فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، تا میرسه به این اسفل سافلین حرکت آغاز میشود، از همینجا رسیدن به اینجا و آمدن در اینجا عین سفر است. پس دار و بلاغ و انقطاع، هم بلاغش گاهی تدریجی است، هم انقطاعش تدریجی است، هر لحظه ای بلاغی است و همون لحظه هم انقطاعی باید باشد، که اگر بلاغ بدون انقطاع شد میشه این اخلد الالعرض، اما اگر هر بلاغی که تو این دار محقق میشه انسان عمری پیدا میکند، این بلاغشه، لحظه ای پیدا میکند که در اینجا باشد، این بلاغشه، اما در همون حال این بلاغ انقطاعی دارد، که اگر انقطاع مطابق اون بلاغ محقق نشه، این بلاغ بدون انقطاع باشد، این اخلد الالعرض در مرتبه از خودش. پس دائما دار و بلاغ و انقطاع، نه یه بار آمد و یه بارم کنده میشه، نه، اگر این یه بار آمدن رفتن بود یه مردن بود، این دائما رسیدن و کندنه، این دائما رسیدن و کندن، دائما احیا و اماتة است. لذا انسان هر لحظه ای که در این عالم قرار دارد و زندگی می کند، به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی‌شون فرمودن که این هر لحظه مردن است، هر لحظه مردن، هر لحظه انقطاع است، هر لحظه حیات در اینجا، هر لحظه مردن است، چون مردن یعنی این از به اصطلاح اون حقیقت ارتباطی خودش بکند و به در حقیقت این بلاغ برسد. پس دار و بلاغ و انقطاع، این دار بلاغ و انقطاع است، که هر لحظه‌ای که انسان ورود پیدا می‌کند به همون نسبت باید کنده بشود. پس کندن‌ها دام است. علامه طباطبایی فرمودند که، رحمت الله علیه فرمودند که، هر لحظه مردن، مردن از اراده‌های خودمون و جاری کردن اراده الهی. لذا ایشون فرمودند که اون کسانی که اهل ریاضات هستند، یک سال، دو سال، نمیدونم یه چله، دو چله مراقبت میکنند و ریاضت میکشند، اما کسی که اهل دین است، هر لحظه مردن است، که دائما باید اراده رب در وجود او جاری باشد و از اراده خودش کنده بشد. این از اراده خودش کندن همون موتو قبل ان تموتوه، مردن، بمیرید قبل از اینکه میرانده شوید، قبل از اینکه از دنیا بروید و به زور شما رو ببرند خودتون کنده بشید، این انقطاع است. دار و بلاغ و انقطاع، فاذا التبست علیکم الفتن، اگر برای شما فتنه ها متشابه شد و التباس پیدا کرد، که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، که اگر این پیش آمد بر شما باشد بالقرآن، که این فتنه ها که برای شما پیش آمد، که فتنه های مظلم، آزمایش ها، سایه روشن ها، فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، که قرآن حالا از اینجا بیان میکند که اگر دار بلاغ و انقطاع هست و فتنه ها، آزمایش ها هم پیش میاد، این در حقیقت چی کار بکنیم ما؟ فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، پس اگر فتنها پیش آمد برای شما در این دار هدنه که دائما دار حرکت و رسیدن و جدا شدن است، اذا ازل تبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم، مثل تکه های شب تاریک، که قطع المانند اون تاریکی که در شب تاریک پیش میاد که انسان هیچ راه روشنی برای نجات خودش نمیبیند، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع. تو تاریکی ها و تو تمام این رسیدن ها و کندن ها قرآن کریم شافعی است که شفاعتش قطعا مقبول است، شافعی است که شفاعتش رد ندارد، شافعی است که مشفع است. یعنی این که شما وقتی به این چنگ بزنید حتما نجات است، مشفع است، شفاعتش پذیرفته میشه، یعنی ارتباط با او قطعا نجات دهنده است. یعنی این گونه نیستش که آدم با او ارتباط برقرار کند آیا نجات پیدا میشود یا نمیشود، میگه نه، شافعی است که مشفع است. فقط کافیه که شما به او چنگ بزنید، با او ارتباط برقرار کنید، ارتباط برقرار کردن همانا نجات همانا. حتی تردیدی بین این در حقیقت دست زدن و نجات نیست که بگیم ما چنگ بزنیم ببینیم نجات محقق می شود. می فرماید که نه، فانه خدای سبحان قرآن رو شافعی قرار داده است که مشفع است، شفاعتش پدید. شفاعت یعنی جفت شدن. وقتی که شافع است یعنی اگر کسی با او ارتباط برقرار کرد این قطعا نجات محقق، چون قرآن نور است در تمام تاریکی ها، ارتباط با نور روشنایی و نجات است. چون تو قطع اللیل المظلم انسان قرار میگیرد نور میخواد، نور قرآن است. اگر کسی با به نور چنگ زد نور روشنایی است. اینجوری نیستش که روشنایی سپس نجات. حتی ببینید دقت کنید، خیلی کلام بلنده، نه چنگ زدن پس از آن نجات، چنگ زدن و نجات با هم است. تا چنگ زدی نجات محقق شده است، یعنی به مقدار چنگ زدن به همون مقدارم نجاته، به مقدار متلبس شدن و او رو عروه و ریسمان نجات قرار دادن نجات محقق است. نه این ریسمان نجات میدهد، نه، شما هر مرتبه چنگ زدی به او، متشبث شدی به او، به همون مقدار نجات پیدا کردی. این شاف اون مشفع، شفاعتش پذیرفته شده است. فاذا التبست علیکم الفتن، وقتی که در حقیقت به شما شبهه ها و تاریکی ها رو میکند، که قطع اللیل المظلم، تشبیه خیلی تعبیره، مثل این که توی تاریکی مطلقی قرار بگیرید که فتنه ها تاریکی ایجاد میکند، اول سایه روشنه و بعد تاریکی مطلق میشود. اگر شما میخواهید از فتنه ها نجات پیدا کنید، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماهل مصدق. ماهل رو معنای متعددی کرده، اما یکی از معانیش که معروفتره این است که شگفتی های عجیبی رو برای شما پیش خواهد آورد که برای شما غیر قابل باور است، و در این حال این شگفتی هایی رو که پیش می آورد مصدق است، همش تصدیق شده است و واقع است. یعنی گاهی انسان شگفتی هایی رو می شنود که اینها نمی دونه واقع می شن یا نمی شن، براش در حقیقت پیشگویی که انه مثل پیشگویی هاییست که منتظره ببینه که اینها واقع میشن یا نمیشن. اما میفرماید قرآن شگفتی هایی رو برای شما تو نظام حرکتیتون، تو این سیر سری، برای شما شگفتی هایی رو جلو راهتون قرار میدهد که این شگفتی ها تمامش تصدیق شده است، واقع است. یعنی وقتی انسان این شگفتی ها رو میبیند، عقل انسان هم تصدیق میکند که اینا واقع است. همون چیزی که قبل عقل به او راه نداشت، عقل او رو امکان ادراکش نداشت و قرآن به عنوان شگفتی بیان میکند، همون شگفتی رو وقتی عقل میشنود تصدیقش میکند که ماهلون، که این شگفتی ها رو که بیان میکند مصدقون، در حالی که وقتی انسان میشنود هم مصدق است به عنوان اونی که عقل تصدیق میکند وقتی که میشنود. لذا تمام معارف قرآنی مطابق با عقل انسانی، عقل تصدیق میکند، عقل غیر مشروب رو تصدیق میکند. و همچنین این شگفتی هاییست که عقل ابتداعاً به او راه نداشت، که علمکم ما لم تکونوا تعلمون، به شما چیزی رو یاد داد که امکان نداشت شما با عقل خودتون به اون تو نگاه ابتدایی دست پیدا بکنید. پس میفرماید که ماهلون مصدقون و من جعله امامه قاده الی الجنه. خیلی بیان زیبا و عالی است که دو فراز آورده، من جعله امامه قاده الی الجنه. اگر کسی قرآن رو جلو داره خودش قرار داد، اون رو امام خودش و قائد خودش قرار داد، او در حقیقت به جنت میرسد. یعنی اگر کسی هوای نفس خودش و امیال خودش رو چکار کرد؟ تحت در حقیقت اون هدایت قرآنی قرار داد، یعنی قرآن کشوندش بردش. اگر قرآن کسی رو کشوند و بردش و امیالش رو تحت فل هوا علل هدا، اون در حقیقت هوای خودش و امیال خودش رو منعطف کرد و مائل کرد به هدایت که قرآن شد هدایت کرد. این فرماید قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار. اگر در حقیقت کسی قرآن رو پشت سر خودش قرار داد، یعنی قرآن رو خواست بکشاند ببرد به اون طرفی که دلش میخواد، آیات قرآن رو مطابق هوای نفس خودش تفسیر کرد، یعنی یه اعتقادی پیدا کرد، بعد خواست مطابق اعتقادی که پیدا کرده از قرآن هم تأییدی پیدا بکند به عنوان مؤید اعتقاد خودش، که تعتف الهدى علی الهوى، که اون هدایت رو بر خلاصه هوای نفس خودش بخواد منعطف کند. اون اولی چی بود؟ تعتف الهوى علی الهدى، امیالش رو به سمت هدایت که خدا بشه سکاندار، قرآن بشود هدایت کرد. در این دومی نه، حالا میخواد حرفش رو هم خدایی نشون بده، قرآنی نشون بده، لذا اول معتقد شده، بعد میاد سراغ قرآن، میگرده ببینه که تایید از قرآن کدوم آیه رو میتونه تایید حرفش پیدا بکنه، نه اینکه ببینه قرآن کریم چی فرموده، خدای سبحان چی فرموده، تا امیالش رو مطابق کرده. متاسفانه آدمیزاد گاهی به این مبتلاست، هر دسته ای هم دسته دیگر رو به این متهم میکنن، هر فردی هم فرد دیگر رو به این متهم میکنن، اما شاید خود انسان از همه بصیرتر باشد به این مسئله که آیا تعتف الهوى علی الهداست، به خصوص در اوایل امر، یا تعتف الهدى علی الهواست، که تو ابتدای کار انسان میفهمد که یه چیز رو معتقد شده، حالا دنبال شواهدی از آیات میگردد، یا نه حالا با اینکه اعتقادی دارد یه چیزی رو فهمیده، اما میاد سراغ قرآن ببینه اعتقادش درست است یا غلطه، ببینه اعتقادش قرآن تاییدش میکنه یا تکذیبش میکنه. نمیشه انسان بگه هیچ اعتقادی نداشته باشد آدم، مثل یک به اصطلاح طفل بچه بی به اصطلاح هیچ مقدمه وارد، خب این امکان پذیر نیست. انسان کم کم همون تربیت های آبایی انسان رو با یک اعتقادی بار میاره و انسان، اما هنر این است که وقتی که وارد قرآن میشود انسان، در این حال توجه بکند ببینه که با توجه به همه اعتقاداتی هم که دارد، آیا این اعتقاداتش رو قرآن تایید میکند یا تایید نمیکند، آمادگی برای تکذیب رو داشته باشد، آمادگی برای تصحیح رو داشته باشد، آمادگی برای تاییدم داشته باشد. یعنی وقتی که میبیند تایید شدهش، بگه که خدا رحمت کند، علامه طباطبایی کسی سوال کردن از ایشون در رابطه با لا حول ولا قوه الا بالله، بعد ایشون فرموده بود شاید معنا این باشه که لا حول عن المعاصی ولا قوه مثلا بر طاعت الا به خدای سبحان، که حائل از معاصی نمیشه، خدای سبحان تو معاصی میتونه حائل بشه و انسان به معصیت مبتلا نشه و میتونه حائل نشه، یعنی بین اون گناه و انسان و گناه حائل و مانع ایجاد نکنه، اگر مانع ایجاد نشود انسان مرتکب میشه. پس خدا اینجور نیستش که انسان رو یذل و گمراه بکنن، اما اگر میگیم یذل به خدا، یذل من یشا، با صاد ذات که گمراه میکنن، به این معناست که خدای سبحان حائل نشد بین این و گناه، بین این و انحراف خدا حائل نشد، میتونست خدا حائل بشه، میتونست خدا حائل بشه، اما آیا این باید حتما خدا حائل میشد؟ فرمود نه، اگر یعفو عن کثیرن باعث شد خدا حائل بشود که انسان نگذاره مبتلا بشه، قصد میکنه نگذاره محقق بشه، اما اگر به جای رسید خدا نخواست حائل بشه، این اراده بر حائل شد لا حول ولا قوه الا. بعد این بیان رو که کردن، یک کسی تو اون مجلس بیان که آقا اصلا نظیر به همین این به اصطلاح حدیثی است که میفرما لا حول عن المعاصی ولا قوه الا الا بالله، ایشون میگن اینقدر خلاصه مشعوف شد، نه به این عنوان که کلام من یک تایید روایی دارد و حرف من رو اونجا میگن، ایشون فرمود که معصوم فقط اونها هستند، یعنی بیان این که ببینید به جای این که ما بگیم خب پس الحمدلله حرف ما هم تایید کردن حضرات معصومه، نه این میشه همون در حقیقت باز تعطف الهدا علی الهوا، که اگر انسان اینجور میگفت که تعطف یعنی دلش میخواست حرفش تایید بشه، دوست داشت حرفش تایید بشه، حالا دید تایید شده خوشحال شده، اما اون کمالی نست، بالاترین کمال. حالا اینم یه بالاخره کمالی بوده که ذوقی پیدا کرده، حرفی زده که مطابق بوده، روایت هم تایید، اما اینم بازی مرتبه از هوا توشه که حرف من تایید شده. اما مرتبه بالاتر اونجاییست که انسان وقتی میشنوه حتی مطابق حرفش هم هست، نمیگه خب الحمدلله حرف من تایید شد، نه میگه ببینید معصوم فقط اونها هستن. اونا چون چرا؟ چون میگه اگر من اینجا تا حالا میگفتم شاید این باشد، تا حالا میگم شاید این باشد معنا، اما وقتی حرف معصوم میشنم میگم قطعا این است، چون حرف معصومه که یقین میاره برای آدم، اونه که فقط به انسان طمأنینه و یقین میده. لذا اون این کسی که اینجور باشه حالش، وقتی این حالو دارد، اون موقع همیشه اگر تخته ام بشه، حرفش غلط هم در بیاد، معلوم بشه غیر از اینم هست، به راحتی ازش میگذره، چون الانم به حرفش مغرور نشد، به حرفش خوشحال نشد که حرف من مطابق بوده با حرف من، نه به این خوشحال شد که حرف معصوم این است، به این مشعوف شد که خیلی بیان موحد است، که این تعطف به اصطلاح هوا علی الهدا، حتی اگر میلشه و اون مطابق به اصطلاح سلیقش هم هست، بازم میلشو در قچکار میکنه، عطف میکند به هدایت. لذا میگه اون حق است و اون اصل است و اون معیار است، و چون اون معیار است، اگر حرف من درست بوده، به لحاظ این است که اون معیار در کار بوده، اگه اون معیار نبود من نمیدونستم حرف من درست است یا نه، من در یه حد شاید بوده. خیلی بیان دقیق و زیباییست که اینجا بیان این است که آدم باید یاد بگیر، من جعله امامه قاده الی الجنه، کسی که قرآن رو جلودار قرار بده تو نظام فکریش، تو نظام عملیش، هر جا که میرسه ببیند شاهدی قرآنی و روایی که او رو بخواد حرکت بده پیدا میکند. من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار، چون ما یه قائد داریم که از جلو میگیره مرکب رو میبرد، یه سائق داریم که از پشت اینو حرکت میده و پشت قافله حرکت، اونی که جلو میبرد میگن قائد، اونی که از پشت سوق میده کسی جا نماند میشه سائق، سوق دهنده. من جعله خلفه، اگر کسی قرآن رو پشت خودش قرار داد، همین قرآن ساقه الی النار. چرا؟ اگر اون آیه شریف است که قرآن شفا و به اصطلاح نور است و لا یزید الظالمین الا خسارا، در عین این که شفا و نور است، برای کسی که او رو قائد قرار بده، جلودار قرار بده، اما در عین حال لا یزید الظالمین الا خسارا، برای ظالم خسارت بالاتر از خسارت ایجاد میکند. چرا؟ چون ظالم دنبال این است که از قرآن سوء استفاده بکنن. قرآن هم میگه تو میخوای از من سوء استفاده بکنی، منم تو رو به سوء بالاتر میرسانم. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، کسی که خواست از قرآن استفاده بکند برای تایید خودش، برای تایید حرفاش که حرف خودش رو ثابت بکند نه حرف قرآن رو، یاد نگرفت که حرف قرآن رو تثبیت بکند نه خودش رو، اگر کسی این گونه بود میفرماید ساقه الی النار. خیلی هشدار دهنده است، به خصوص برای ماها که حرف میزنیم، که اگر دقت بکنیم به اصطلاح این انسان، این از لایه‌های درون انسانه، شاید دیگران به این راحتی پی نبرند، ولی خود انسان میفهمد آیا به دنبال سائق است از قرآن که قرآن رو بکشونه به اون جایی که میخواد، یا قرآن قائدشه، قرآن میکشاند او رو به اون جایی که او میخواهد، قرآن میخواهد. اگر این دوتا رو توجه کرد تو ابتدای امرش، اون موقع بعد تو ادامه هم با همینا جلو، اما اگر ابتدا اینا پیش آمد ولی توجه نکرد، کم کم دیگه باورش هم میشه که قرآن داره میبرش، اما در حالی که این داره قرآن رو میبرد. خیلی خدای سبحان باید به همون رحم بکنه. ادعا ساده است، اما رسیدن بله تو همون آیه شریفه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اما و چی؟ ولا یزید الظالمین الا خسارا، برای مؤمن شفا و رحمت است، اما برای ظالم خساره، همین قرآن خسارت است، که اینجا هم همین بیانه، من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه، یعنی وضع کسی که کاری به قرآن ندارد مثل مشرک و کافر، با وضع کسی که میخواد تایید قرآنی هم داشته باشد، خودشو قرآنی هم نشون بده، ولی به اصطلاح اون امیال خودش رو پیاده بکند و از این خطرناکتر است، چون اون در مقابل قرآن قرار گرفته، اما این داره قرآن رو میکشاند به اون چیزی که میخواد. لذا دارد که منافقین وضعشون اشد از کفار و مشرکین هم هست. یک این از مصادیق نفاق میشه. و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، قرآن دلیل است بر در حقیقت چی؟ علی خیر سبیل. این مثلی رو هم مثنوی داره، حالا من درست شعرش رو تو ذهنم نیست، که آب در کشتی یه تعبیری دارد که آب در کشتی هلاک کشتی است، آب بیرون کشتی پشتی است. حالا از این شعر رو من خراب نکردم، مضمون این است که یه موقع هستش که کشتی روی آب قرار گرفته، آب داره اونو حرکت میده، این کشتی رو به سمتی که موج آب در حقیقت او رو سوق میده، اما یه موقع آب تو کشتیه، آب که تو کشتی بیاد هلاک کشتیه. این یه نظیری برای سائق و قاعده که میتونه در حقیقت اون باشه که یه آب است، با اینکه آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. درسته که آب اندر زیر کشتی پشتی است، این نگاه که آب در هر دو حالت آبه، اما دو نسبت با این آب، یه نسبت نسبت نجاته، یه نسبت نسبت هلاکه، با اینکه هر دو آب است و کشتی، چیز دیگری اضافه نشده، نسبت بین آب و کشتی نسبتشون تغییر کرده که آیا آب زیر کشتی است یا آب درون کشتی است. در اینجا هم قرآن با نظام هدایت دو نسبت پیدا میکند. اگر قرآن به عنوان قائد بود، این در حقیقت نجات دهنده میشه، اگر قرآن سائق بود، این در حقیقت هلاکت کنند، همون قرآن هلاکت ایجاد میکند. خب بله، این خود این که انسان آماده باشد اگر یه موقعیم متشابه شده براش، در این که همون متشابهات و محکمات یکی از همون بحثاییست که انسان رو میخواد نجات بده از قائد و سائق بودن، که ببینه آیا قائد است یا سائق، که در متشابهات انسان توقف بکند که خودش رو امیالش رو جلودار قرار نده و اینها رو. لذا میگه اونجا توقف میکنن، گفتن آمنا قل کلون من اندر، از جانب خدای سبحان است، و ما اینجا ایمان آوردیم، صبر میکنن و توقف میکنن. اگر جایی هدایت رو از قرآن پیدا نکردند، رجوع میکنن به محکمات و اونجا متوقف میشن تا محکمات راه اونها رو نشون بده. اما اگر کسی همونجا بلا فاصله خودش رو، تشخیص خودش رو به راحتی و هوای و امیال خودش رو قرار داد، اونجا در حقیقت همین از مباحثی میشود که قرآن رو سوق میده به اون چیزی که میخواد. خب و هو الدلیل یدل علی خیر سبیل، دلیلی است که یدل علی خیر سبیل. این خیر سبیل نه به معنا این که بقیه هم خوبن این اخیر است، نه، این خیر سبیل یه راه بیشتر نیست، خیر سبیل سبیل هدایته، بقیه سبیل ها سبیل هدایت نیست. علی خیر سبیل یعنی بر اون خیر به معنای وجود است. وقتی که به معنای وجود شد، وجود و وجود تر که نداریم، که این سبیل وجودی و سبیل کمالی فقط قرآن است، بقیه سبیل ها سبیل شیطان است. علی خیر سبیل و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل، در این کتاب تفصیل است. تفصیل است یعنی جدایی از حق و باطل، که قرآن مفصل دارد که تفصیل است یعنی جدا کننده حق از باطل است. جدا کردن حق از باطل همون مرز بین امیال انسان است که باطل است، که و اون امیالی که مخالف قرآن است، یا میلی است که عطف شده به هدایت، به دنبال هدایت است، که اون میشه در حقیقت چی؟ حق. کتاب فیه تفصیل و بیان، پس هم جدا کننده مائز بین حق و باطل است، هم بیان است، که هیچ جایی نیستش که اونجا قرآن بیان نداشته باشد، قرآن حرف نزده باشد. احنا احسینا کل شیئن فی کتاب مومن یا فی امام مومن، همه چیز رو در حقیقت بیان کرده، مبین است، جایی نیست که انسان به دوراهی برسد که قرآن برای او راهی رو معین نکرده باشد. که اون روایت رو که قبلا عرض کردیم، دوستان به اصطلاح نقل کردن که روایت از امام باقر علیه السلام در معنی لا حول ولا قوت الا بالله، که عن جابر الجوفی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن معنى لا حول ولا قوت الا بالله فقال معناه لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله ولا قوت لنا الا طاعت الله الا بتوفیق الله عز وجل، بهار جلد 90 صفحه 187. خب تشکر از دوستان که آیه دوستانی که آوردن آسد محسن، نمیدونم آسد محسن اکرمیه آقای اکرمیه یا آسد محسن، نمیدونم کدومی که دوستان، تشکر از ایشون. خب بعد میفرمایند که هم تفصیل است میز بین حق و باطل، هم بیان است که ناگفته ای نمانده، که همه چیز در حقیقت چی هستش، همه چیز بیان شده، همه چیز در اونجا آمده. و تحصیلون، که در حقیقت تحصیلون هم بیان این است که اون چه کتاب حال هم نمیدانستی، چون میگیم تحصیل حاصل اونجایی که انسان نمیداند تحصیل است، براش ایجاد میکنند. اونجایی که باید براش روشن باشد بیان است. اونجایی که به دوراهی میرسد تفصیل است، مرز بین حق و باطل رو بیان میکنند. پس هم بیان است، هم تفصیل است، هم تحصیل است، که هر کدوم از اینها یه خصوصیتی رو داره بیان میکنه. و هو الفصل لیس بالحزل، هیچ شوخی درش نیست و همه چیش جدیست و فاصله، یعنی هر کلامی از کلام قرآن، همه قرآن فصل بین حق و باطل است. این گونه نیستش که بعضی از جاهاش فصل بین حق و باطل باشد، بعضیش بیان باشد، بعضیش تحصیل باشد. همه اون چی که در قرآن آمده هم تفصیل است که هم فصل بین حق، یعنی دائما داره راه‌های باطل رو جدا می‌کند و راه حق رو نشون میده. دائما همین جایی که داره جدا می‌کند بیان است، دائما همونی که بیان است تحصیلم هست، که این از خصوصیات قرآن است که این جور نیستش که بیانش با تحصیل بودنش منافات پیدا بکند، چون در عینی که بیان است حرفای جدید هم چی شده؟ حرفای جدید هم، راه‌های جدید هم، میز بین حق و باطل جدیدی رو هم تو مرتبه دیگری، تو مراتب وجودی عالم ایجاد کرده. بله. خب فرمودن که تو ادامه بحث، و هو الفصل لیس بالحزل و لهو زهرون و بطنون، این و لهو زهرون و بطنون که در اینجا هم آورده نشون میده که قرآن کریم مراتب طولیه از حقایق رو دارد. یک مراتب طولی برمیگرده به نظام ظاهر و به اصطلاح معنا و تو نظام تفسیر میشه که ظاهر و باطن دارد، که ظاهرش با باطنش در طول هم دیگه هستن، مثل الفاظ و معانی و مراتب تفسیر باطنی. یه بیان ظاهر و باطن دیگه همون نظام در حقیقت چی میشه؟ نظام ظاهر و تأویل میشه. هر دو در حقیقت در قرآن کریم آمده که اون تأویل میشه حقیقتش، که اونم میشه باطنش، که به نحو، پس باطن به نحوی تفسیر باطنی است، باطن به نحوی حقیقت تأویل قرآن است، که ولهو زهرون و بطنون فظاهرهو حکمون و باطنهو علمون. ظاهرش که ما میرسیم بینید برای ما تو مرتبه واقع و اونجایی که هستیم حکم است، اونجا برای ما روشن میکند وظیفه ما چی هستش، و باطنه علم، یه حقایق عظیم اعتقادی رو هم در این حال، یعنی در این حالی که حکم است و مفصل است در اونجا مرز بین حق و باطل رو برای ما، امر و نهیش رو آشکار میکند، تکلیف رو روشن میکند که حکم است، در این حال علم است که اون اعتقاد ساز است، که همون الهی است ادل کلم طیب و العمل الصالح، هم وظیفه عملی رو معلوم میکند، هم اون صعود کلم طیب رو ایجاد میکند. ظاهره انیقون، ظاهرش زیباست، و باطنه عمیقون، که این زیبایی ظاهری به صلاح به جوری نشده که زیبایی ظاهری و بخواد خوب زیبا حرف بزنه شاعر، که بخواد رعایت اون قافیه رو بکند، نعوذ بالله مجبور بشه که حرف بی ربط بزند، نه، در اینی که ظاهره انیقون باطنه عمیقون، باطنش هم در اوج است، پس هر دو با هم معیدن که این ظاهر نازله اون باطن است، که این زیبایی نازله اون زیبایی باطنی است. لذا این گونه نیستش که ما تو نظام اعتباراتمون گاهی یه چیز و ظاهرش رو درست زیبا میکنیم اما باطنش رو قدرت پیدا نکردیم اون زیبایی رو بهش بدیم. از همین تبلیغ که میکنیم دنبال این هستیم که یه زیبایی ظاهری نشون بدیم اما باطن این رو نتونستیم به اون زیبایی ظاهری، اما تو نظام قرآنی این ظاهر نازله اون باطن است، یعنی هرچقدر اون زیبایی دارد به ظاهر هم کشیده شده است، این نازله اوست. این اگر کسی تونست اون باطنش نازلش بشه ظاهرش، ظاهرش نازله باطن باشد، اگر کسی به این به صلاح رسید، این ظاهر و باطن با هم دیگه تطابق کامل دارد. اما معمولاً که میگیم دیگه غالب است، غالب این است که ما ظاهر رو جوری نشون میدیم که باطن اونجور نیست. ازا اگر یه روزی بخواد پرده های ظاهری کنار بره، همه ما وحشت داریم که اون باطنمون آشکار شه. در روایت دارد مؤمن کسی است که اگر زندگی او رو بذارن تو طبق به چرخونن باکیش نیست. چرا؟ چون این زندگی ظاهریش تازه باطنش زیباتر از ظاهرش هم هست، چون حفظ میکرده که همه چیز هم آشکار نشه. اونتا دیگه این مربوط به مؤمنه که بعد میفرم خب دیگه تمام کنیم، وقتم گذشته. ظاهره عنیقون و باطنه عمیقون، له تخومون و علا تخومهی تخومون. برای قرآن حدودیست که اگر این حدود رعایت نشود، مثل مرتبه الفاظ، مثل مرتبه معنا، مثل مرتبه تفسیر، که له تخومون و علا تخومهی تخومون، که حالا این نجوم هم آمده، تخوم هم آمده، و علا تخوم، برای این حدود هم حدودیست. یعنی هر حدی هم خودش رعایتش حدود دیگری رو میطلبد که اگر انسان از این حدود تجاوز بکند، مرتکب به تفسیر به رأی میشود، مرتکب به در حقیقت اون مقعده و فنار میشود که اگر درست رعایت و لهو تخوم. لذا رعایت کردن تمام مراتب قرآن، چه مرتبه الفاظ، چه مرتبه در حقیقت معنا و رعایت قواعد، همه اینها لازم است. که البته مرتبه بالاتر از اینم شامل میشه که همون بیان محکم و متشابه. خود اینم یه حدیه که متشابهات یه حدودی هن برای قرآن که باید ارجاع به محکم. اجمال و مجمل و مبین، عام و خاص، اطلاق و در حقیقت تقیید، اینا حدودی هستن که اگر رعایت نشن برداشت ها غلط میشود. و همچنین تو نظام تفسیر باطنی هم حدودی دارد که لهو زهرون و بطنون و لبطنهی بطنون الى سبعت ابتون یا سبعین ابتون، که در حقیقت آمده که اینا همه حدود است که باید درست راج. نمیشه بر کسی که تو مرتبه مثلا اول ایمان است و تازه شروع کرده اون مرتبه باطنی رو الغا کرد، لذا زایه کردن همین شخص است، همون قرآن است، همون مرتبه است. لا تحصى عجایبه، قرآن هیچگاه عجایبش تمام نمیشه. نگیم دیر رسیدیم تمام شد، نه، هر کسی هر موقع که رسیده لا تحصى عجایبه و لا تبلى غرایبه. اون مطالب تازه قرآن هیچگاه پوسیده نمیشود. لا تبلى غرایبه فیه مصابیح الهدى و منار الحکمه و دلیل علی المعرفه، اون چراغ‌های هدایت و مناره‌های حکمت. چراغ اون است که انسان جلو میگیره، همراه حرکت میکنه. مناره اون است که در یه جایی قرار داده شده، انسان به سمتش حرکت میکند. فیه در قرآن است مصابیح، چراغ‌های هدایت و منار الحکمت و دلیل علی المعرفه لمن عرف الصفه، برای کسی که دنبال اون در حقیقت شناخت هست، نکته سنجه است، برای او دلیل علی المعرفه، دنبال باشه، طلب داشته باشه، او نشونش میده. فلیجلو جالن بسرو بسرهو، این کسی که دنبال است، کسی که دنبال این هست، فلیجلو جولان بده، اون کسی که اهل جولان است، بسرهو بسرش رو و بصیرتش رو و نگاهش رو در حقیقت جولان بده تا در حقیقت پیدا بکند. ولی یبلغ صفته نظرهو، اگر این گونه بود اون موقع میتونه به اون افقهای دوردست کمالات و اون بیانها راه پیدا. ولی اگر این یجلو جالن بسره، ولی یبلغ صفته نظره، اونم میرسد، این گونه میرسد. ینجو من عتبن، اگر کسی، خب دیگه این ظاهرن از آن داره میشه، انشالله همین دو خطش که من انشالله فردا در خدمت دوستان هستیم. حالا انشالله بلکه این حدیث شریف از امام صادق علیه السلام رابطه ما رو با قرآن صمیمی‌تر از گذشته بکند و باورمون رو به قرآن از این صادق مصدقی که آمده انشالله بهتر بکند. انشالله خدای سبحان فردا در خدمت دوستان هستیم انشالله. انشالله فقط حتما به اصطلاح سایت رجوع، به همین چیز کانال رجوع بکنن، اگر یه موقعی قرار باشه نباشه شب اعلام شد، ولی بنابراین است که باشه انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.